پرونده 7 عملیات، مروری بر 7 عملیات جنگ 8 ساله ایران و عراق. قسمت اول، عملیات سوسنگرد. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت اول از پرونده 7 عملیاتی که اختصاص داره به مرور 7 عملیات مهم جنگ 8 ساله ایران و عراق. من و دوستانم مدت هاست فکر میکنیم که در مورد جنگ 8 سالمون و رشادت های جوونامون در اون دوران باید یک مروری بکنیم و بهش بپردازیم که یادمون نره اون همه اتفاقی رو که از سر گذروندیم. خوب و بد، با شکست یا پیروزی در عملیات ها مهم اینه که تاریخ فراموش نشه، مهم اینه که این رشادت ها فراموش نشن. البته که کار سختی همه جزئیات عملیات ها رو بگیم، ولی توی این پرونده ویژه نگاه کوتاه و مختصری میکنیم به 7 عملیات مهم از اون دوران. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید و براتون هم مفید واقع بشه. بریم سراغ اولین قسمت با عنوان عملیات سوسنگرد. سوسنگرد با 15,000 نفر جمعیت یکی از شهرهایی بود که در همون روزهای اول حمله ارتش عراق مورد تهاجم نظامی‌های بعثی قرار گرفت و در 6 مهر 1359 این شهر به تصرف متجاوزای عراقی درآمد. یکی از مهمترین اهداف عراق در برنامه‌ریزی حمله به ایران این بود که اگه حمله اونها منجر به سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران نشه، حداقل بتونن استان خوزستان رو اشغال بکنن. برای همین هم مهمترین و نزدیکترین مسیری که اونها رو به مرکز استان یعنی اهواز وصل می‌کرد، محور جذاب بستان سوسنگرد اهواز بود. شهر سوسنگرد یکی از شهرهای استان خوزستانه که در شمال این استان قرار داره و کرخه درست از وسطش رد میشه. سوسنگرد به دلیل نزدیکی به مرز ایران و عراق و نزدیکی به شهر اهواز در طول دوران جنگ از اهمیت زیادی برخوردار بود. سوسنگرد در دوران جنگ تحمیلی برای مدتی به اشغال ارتش بعث در اومد. در زمان جنگ ارتش بعثی 3 بار برای تصرف سوسنگرد تلاش کرد که با مقاومت ارتش ایران و نیروهای مردمی مواجه شد، ولی در حمله سوم شهر در محاصره ارتش عراق قرار گرفت. ولی مدت زیادی نگذشت که بعثی‌های مجهز طی یک عملیات که به عملیات آزادسازی سوسنگرد مشهوره شکست سنگینی از ایرانیا خوردن. وقت حمله ارتش عراق مردم سوسنگرد توی شهر بودن. ارتش بعثی نفراتی از وابستگان خودش از بین اهالی سوسنگرد رو به فرمانداری و بقیه مسئولیت‌های اداره شهر گماشت. فرمانده لشکر نوح عراق که تالیت دوری بود، 58 نفر از مردم عرب دشت آزادگان رو به دلیل عدم همکاری و نافرمانی اعدام کرد. حبیب شریفی که فرمانده سپاه سوسنگرد بود و به همراه خانواده‌اش در شهر حضور داشتند، وقت حرکت با همسرش خانم خدیجه میرشکاری توی جاده سوسنگرد اهواز مورد حمله نیروهای عراقی قرار میگیره و هر دو به اسارت ارتش عراق در میان. خانم میرشکاری رو بعد از تقریبا 400 روز اسارت آزاد میکنن، ولی از حبیب شریفی دیگه خبری نمیشه. گویا اونو در اسارت به شهادت رسونده بودن. همونطور که گفتم ارتش بعثی 3 بار برای تصرف سوسنگرد تلاش کرد که در سومین بار تونست شهر رو به محاصره در بیاره. به همین دلیل هم ارتش و سپاه برای آزادسازی سوسنگرد عملیات مشترکی رو طراحی و اجرا کردن. شاید بشه گفت که اولین نیروهایی که خودشون رو به سوسنگرد رسوندن تا از این شهر دفاع بکنن، نیروهای سپاه آشورای آذربایجان شرقی از تبریز به فرماندهی سردار شهید علی تجلایی بودند. آذری زبان‌هایی که با مقاومت خودشون تونستن یکی از نیروهایی باشن که در حفظ شهر سوسنگرد عرب نشین نقش مهمی را ایفا بکنن. فرمانده تجلی وقت حضور در سوسنگرد اولین شبیخون به دشمن رو مدیریت و اجرایی کرد و این کار تا چند شب ادامه پیدا کرد. عراقی‌ها با تمام ادوات سنگین خودشون دهلاویه رو زیر آتیش گرفتن. دهلاویه یا روستا در شمال غربی سوسنگرد. فرمانده تجلی در فکر عقب نشینی نبود و میخواست تا آخرین نفس بجنگه. حمله بعثی‌ها به دهلاویه در تاریخ 23 آبان 59 شروع شد و طی این عملیات دشمن تا نزدیکی پادگان حمیدیه پیش رفت و دهلاویه رو در محاصره کامل قرار داد. در سوسنگرد هیچ نیروی کمکی وجود نداشت. هدف اصلی دشمن بعثی هم تصرف سوسنگرد بود. فرمانده تجلی بعد از بررسی مجدد منطقه تصمیم گرفت تا نیروها رو به عقب برگردونه و به دستور اون نیروها به سوسنگرد عقب نشینی کردن. علی تجلی تونست وقت دفاع از شهر با ساماندهی تعداد کمی نیرو، یعنی حدود 200 نفر، نقش مؤثری در عدم سقوط سوسنگرد ایفا بکنه. فرمانده به اون سربازا گفت هر کسی میخواد سوسنگرد رو ترک بکنه مثل شب عاشورا میتونه از تاریکی استفاده کنه و از راه رودخونه و جاده خاکی به اهواز بره. دشمن هر لحظه پیشروی میکرد و از بیسیم اعلام عقب نشینی میشد. نیروهای عراقی تا کنار کرخه رسیده بودند که تجلی در عرض رودخونه تنابی کشید تا نیروها از رودخونه عبور بکنند. فقط چند نفر باقی مونده بودند. تجلی برای شناسایی مسیر رودخونه از بقیه جدا شده در کنار رودخونه به تکاورای عراقی برخورد کرد. اونا میخواستن که اون رو زنده دستگیر کنن و برای گرفتن اطلاعات به اون طرف کرخه ببرن. منتها تجلی به سمت اونها شلیک کرد و یک نفر رو کشت و بقیه فراری شدن. تو همین زمان بود که تجلی و نیروهاش تصمیم بزرگی میگیرن. اونها میدونستن که اگه در سوسنگرد بمونن به احتمال زیاد شهید میشن، اما اونها تصمیم گرفتن که در سوسنگرد بمونن، یا مقاومت یا شهادت. فرمانده علی تجلی دستور داد تا نیروهایی که در اطراف شهر مقاومت میکردن جمع بشن و با ساماندهی در گروههای چند نفره مشغول شدن به مقاومت در داخل شهر. نیروهای حاضر در شهر به دستور فرمانده تجلی برای جلوگیری از ورود ارتش بعث، در حالی که ارتش بعثی شهر رو زیر آتش سنگین خودش داشت، به سمت دروازه شهر رفتن. اونها تونستن تا با افزایش فشار روی نیروهای مستقر در سوسنگرد با 4 تیپ زرهی و پیاده وارد این شهر بشن. شدت درگیری ها با نیروهای بعثی به حدی بود که فرمانده تجلی و یارانش کوچه به کوچه با اونها مبارزه می‌کردند تا از پیشروی اونها جلوگیری بکنند، در حالی که تعداد رزمنده‌های مدافع شهر به 200 نفر هم نمی‌رسید. در این حین فرمانده تجلی از ناحیه کتف زخمی شد، ولی با بستن یک تیکه پارچه سفید روی زخم به فعالیت خودش ادامه داد. با ادامه درگیری موشک‌های RPG و مهمات رزمنده‌ها هم تمام شد، به طوری که رزمنده‌ها روی زمین دنبال فشنگ می‌گشتند. فرمانده تجلی لحظات مقاومت در سوسنگرد رو اینجوری روایت میکنه: شهر در آتش میسوخت. صدای ناله زخمی ها از مسجد و خانه ها در شهر میپیچید. تانک های عراقی بسیار نزدیک شده بودند. مهمات سربازا تموم شده بود و با مهمات دستساز مثل کوکتل مولوتوف در برابر نیروهای بعثی مقاومت میکردند و فرمانده تجلی با یه ماشین آسیب دیده و زیر آتش سنگین دشمن تونست تا با استفاده از مهماتی که توی یکی از ساختمان‌های شهر بود گوشه ای از نیازهای مدافعان شهر رو تأمین بکنه. همرزم‌های فرمانده تجلی این حرکت شجاعانه اون رو اینجوری روایت می‌کنن: با چشم خود عنایت و لطف خدا را دیدیم. گویی حائلی نفوذناپذیر از هر طرف ماشین را حفاظت می‌کرد. وقتی از ماشین خارج شد غرق در خون بود. گلوله کالیبر 75 به رانش خورده بود. همرزمانش او را به مسجد انتقال دادن و گلوله را از رانش بیرون کشیدن. مقر فرماندهی عملیات مسجد جامعه شهر بود. همه چیز اونجا بود. دکتر ژاندارمری و درمانگاهش توی مسجد بودن. مهمات توی مسجد بود. هر کسی که گشنه و خسته می شد به مسجد پناه می آورد و فرمانده جلساتش رو اونجا برگزار می کرد. عراقی ها از راه کرخه وارد شهر شده بودن و با تانکاشون توی شهرها دنبال شکار بودن. تجلی از وخامت اوضاع خبر داشت. با اینکه سربازها کوچه به کوچه با عراقی‌ها می‌جنگیدند، اما از عمق نفوذ دشمن فقط تجلی خبر داشت. فقط فرمانده میدونست که 200 نفر بیشتر نمونده و فقط اون بود که میدونست تنها چند متر بیشتر از شهر نیست که دست نیروهای ایرانی مونده. دشمن داخل بازار شده بود. اومده داخل کوچه مسجد جامع. داخل کوچه خیابون‌های اصلی شهر، در ورودی سوسنگرد، یعنی در خیابون‌های شهر سوسنگرد تانک بود که حرکت می‌کرد. فرمانده با تمام وقوفی که به وخامت اوضاع داشت، ته دل نیروها رو خالی نکرد و امیدوارانه به اونها دستورات لازم برای حرکت رو میداد. همین روحیه تجلایی منجر به مقاومت شهر شده بود. رزمنده‌ها به پیروزی خودشون ایمان داشتن. مسجد جامع سوسنگرد در آخرین قسمت شهر قرار داشت. مسجد جامع کوچه‌ای داشت که آخرش می‌رسید به بازار. تانک که اومد و رسید به آخرین کوچه‌های مسجد جامع، دیگه ماجرا داشت خیلی جدی‌تر می‌شد. علی تجلایی یه تصمیم هوشمندانه می‌گیره. اون میگه بیایید یه کاری کنیم و در جاهایی تانک‌های دشمن را بزنیم که باریک‌ترین جاهای کوچه است. این خیلی مهم است که محل دید و تحرک دشمن را تنگ کنیم. جایی تانک رو بزنیم که فاصله بین ما تا جایی که تانک رو میزنیم نیروی نتونه حرکت کنه. کوچه رو آتش بزنیم تا وقتی که تانک منهدم شد دیگه کسی نتواند حرکت کنه، چون کوچه باریکه و جایی رو میزنیم که در تیر رس باشه. یعنی وقتی گلوله رو شلیک کردیم حتما هدف منهدم بشه. اینکه حداقل مهمات رو باید استفاده کنیم مهم است. تانک که وارد میدان شد بزنیم. نیروها در میدان حدود 5 تا 6 تانک رو در شهر زدن و تانک‌ها آتش گرفتن. یکی از تانک‌ها هنوز هم در بازار سوسنگرد. فرمانده در حالی که زخمی بود با شهید آیت الله مدنی نماینده امام خمینی و امام جمعه تبریز تماس می‌گیره و اوضاع شهر رو کوتاهی بنی صدر فرمانده وقت کل قوا رو برای اونها توضیح میده. آیت الله مدنی بلافاصله پیش امام میره و شرایطی که فرمانده تجلایی برای اون توضیح داده بود رو برای امام خمینی شرح میده. همین توضیحات موجب میشه که امام خمینی در شب 26 آبان ماه دستوری صادر بکنه که تا فردا سوسنگرد باید آزاد شود. دستور امام خمینی باعث شد تا طرح شکستن محاصره سوسنگرد در همون شب 26 آبان ماه در جلسه با شرکت سید علی خامنه‌ای نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، فرمانده‌های نیروهای مسلح و استاندار خوزستان آماده بشه. اما نگرانی بر عدم اجرای طرح به علت مخالفت‌های بنی صدر بر سرنوشت شهر و رزمنده‌ها سایه انداخته بود. با مدیریت و نقش مهم نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، سرانجام ساعت 6:30 دقیقه بامداد عملیات شکست محاصره و آزادسازی بخش‌های اشغالی شهر با شرکت رزمنده‌های تیپ‌های 2 و 3 لشکر 92، پاسداران، بسیجی‌ها، جهاد سازندگی و نیروهای ستاد جنگ‌های نامنظم به فرماندهی مصطفی چمران و با حمایت هوانیروز از محور حمیدیه ابو حمیزه شروع میشه و سرانجام در ساعت 14:30 دقیقه نیروهای ایرانی موفق میشن با انهدام وسیع نیروها و تانکهای دشمن فاتحانه وارد شهر بشن و مدافعین فداکار رو که خسته اما شجاعانه ایستادگی کرده بودن رو در آغوش بگیرن. نیروهای رزمنده با تمامی شرایط سختی که داشتن و خستگی که به تنشون بود 6 روز تمام مقاومت کردند، به طوری که عراقی ها رو به شدت خسته و عصبانی کرده بودند. از نیروهای حاضر تنها 30 نفر باقی مونده بودند. نیروهای خسته همپای نیروهای تازه نفس شهر رو از عراقی ها پاکسازی کردند. به این ترتیب سوسنگرد آزاد شد. زخم های تجلایی اما عفونت کرد و اون رو به تهران اعزام کردند. در عملیات محور دهلاویه فرمانده و در عملیات سوسنگرد معاون عملیات سپاه بود. در این عملیات که مصطفی چمران در خط مقدم شرکت داشت از ناحیه پا به شدت مجروح میشه و یکی از محافظانش هم کشته میشه. ولی شهید چمران با کشتن راننده یک کامیون عراقی و به همراه بقیه محافظاش با کامیون به عقب برمیگردن و اون رو برای مداوا به تهران منتقل میکنن. این عملیات با فرماندهی مستقیم آیت الله خامنه ای و شهید چمران با موفقیت به پایان میرسه و سوسنگرد برای همیشه آزاد میشه. مناطق مرزی بستان و چذابه در اشغال دشمن باقی میمونه تا اینکه عملیات طریق القدس در نیمه شب دی ماه سال 60 به فرماندهی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به اجرا در میاد و 650 کیلومتر مربع از سرزمین های ایران و مناطق بستان و چذابه آزاد میشه. نام سوسنگرد با نام شهید علی تجلایی و مقاومتش به هم گره خورده، یعنی نمیشه نام علی تجلایی رو برد و اسمی از سوسنگرد نبرد، نام مقاومت رو نبرد. حتی مردم تبریز هم اونقدر علی تجلایی رو نمیشناسن که مردم سوسنگرد و خوزستان اون رو میشناسن. سرلشکر خالد خلید الدوری فرمانده لشکر دو زرهی رژیم بعث عراق الان پیرمردیه که روی ویلچره. اون درباره فرمانده علی تجلایی میگه که ما با یک لشکر مجهز 15,000 نفری با 60-70 تانک به سوسنگرد حمله کردیم و تجلایی با تعداد بسیار محدودی در مقابلش ایستاد. فرمانده نیروهای ایران در سوسنگرد که یک جوان آذری زبانه به تعبیر ما یک جوان ایرانی و سپاهی بود. او درسی به افرادش داد که بسیار مهم است. دوراهی که داشت این بود: یا مقاومت یا شهادت. در همه لشکر 15,000 نفری من این اثر کرد و آنها را به هم ریخت. فرق نیروهای لشکر من و سربازان من این بود که حمله کردند و موفق نشدند. وقتی فشار می آمد عقب نشینی می کردند، فرار می کردند و این در رزمندگان بسیجی شما در علی تجلایی عقب نشینی وجود نداشت. یا مقاومت یا شهادت بود. همین کلمه ما را در سوسنگرد شکست داد. اگر شهید تجلایی نجنگیده بود من اهواز را هم می گرفتم، ولی چه کنم، روحیه نیروها و فرماندهان من با حضور او و سربازانش بی نتیجه بود. فرمانده علی تجلایی با این مقاومت ستودنی استان خوزستان را از یک سقوط حتمی نجات داد. علی تجلایی در اون عملیات به دلیل عفونت شدید جای گلوله‌هایی که به تنش خورده بود بیمار شد و به بیمارستانی در تهران منتقل شد. بعد از بهبود دوباره به جبهه برگشت و چند سال بعد در عملیات مهم دیگه‌ای به اسم عملیات بدر به ضرب گلوله به قلبش و در 25 سالگی در کنار رود کرخه به شهادت رسید. پیکر فرمانده جوونمون هیچ وقت پیدا نشد. اما یاد و خاطرش بعد از شنیدن این داستان برای ما همیشه عزیزه، عزیز بوده و عزیز خواهد بود. طی این عملیات که با حضور و پشتیبانی هوایی انجام شد و در اون از هواپیماهای F5 و F14 استفاده شد، 25 خلبان در اون شرکت کردند که تعدادی از اونها در این عملیات کشته شدند. از جمله هوشنگ کیانارا، سید محمد تقی حسینی، محمد کامبخش زیایی، نعمت الله اکبری سامانی و یونس خوشبین و ابراهیم امیدبخش. یاد همشون عزیز و گرامی.
Yeah. موجود.